آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان گرامی در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان عزیز و گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز جمعه 21 آبان ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با ششم ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 12 نوامبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه گلبرگ رو میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزنه رو خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی است. سپس تکرار ارمغان موسیقی رو تقدیم شما میکنیم و پایان بخش شبانگاهی امشب نیز تکرار ایران امروز است. امیدواریم تا پایان این برنامه ها ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
درخواست نخست وزیر تاجیکستان از همتایان خیش در جامعه همسود. اظهار اطمینان تاجیکستان از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران. و پیشبینی بانک جهانی از رشد 2.1% اقتصاد ایران در سال 2021. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست وزیر تاجیکستان خواستار رفع مانعهای موجود در روابط اقتصادی و تجاری کشورهای عضو جامعه همسود و آسانسازی تبادل کالا و محصولات، سرمایه، نیروی انسانی، متخصص و خدمات شد. قاهر رسولزاده، نخست وزیر تاجیکستان، در نشست نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود که روز جمعه 12 نوامبر سال جاری از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، بر ضرورت رفع مانعهای مختلف مصنوعی در رابطه های تجاری این مجمع تاکید کرد. رسولزاده اعلام کرد که میزان مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود در 9 ماه سال جاری به 47% رسید که در صورت رفع مانعها میتوانست بیشتر نیز باشد. در این نشست نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود درباره سطح فعلی و دورنمای همکاری اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، انرژی، گمرک و ترانزیت، آموزش و درمانی، کشاورزی و صنعتی میان کشورهای این مجمع بحث و تبادل نظر کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پیام به وزیر خارجه ایران اظهار اطمینان کرد که نتیجه های دیدار اخیرش با آقای امیر عبداللهیان تأثیر مهمه بر گسترش همکاری ها با ایران داشته باشد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ارسال پیام مکتوب خطاب به آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، ضمن قدردانی از میزبانی صمیمانه وزیر امور خارجه ایران در برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای افغانستان، اطمینان کامل خود را از نتیجه های دیدار با وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این نشست و نقش تاثیرگذار آن در تاثیرهای دو جانبه بیان کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در این پیام برای آقای امیر عبداللهیان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی در دوشنبه دیدار و مسائل مربوط به همکاری دو کشور در زمینه بهداشت درمان را بررسی کرد. جمال وزیر تندرستی در زمینه گزارش همکاری در زمینه های مدرن برای ریاض در دیدار اون کمک های بشر دوستانه ارسال کرد که طبق قوانین بهداشتی دریافت و در اختیار و نیازمندان قرار گرفت. در پایان این دیدار طرف ها خواستار گسترش همکاری دو کشور در حوزه بهداشت و درمان شدند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت هدف این مذاکره دستیابی به ضمانت برای پایان کردن دوباره یک توافق بین المللی می باشد. این معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده بلندپایه ایران که برای زمینه سازی ادامه مذاکرات وین به اروپا سفر کرده است، با اشاره به پیامدهای خروج یک جانبه آمریکا از برجام افزود، آمریکایی ها با نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحمیل تحریم بر ضد ایران صرفا به جمهوری اسلامی خسارت وارد نکردند، بلکه به کشورهای دیگر عضو برجام نیز زیان زدند، زیرا آنها تعاملات اقتصادی با ایران داشتند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با شبکه خبری پرس تی‌وی در مصاحبه گفت هدف اصلی گفتگوها از نظر جمهوری اسلامی ایران لغو تحریم‌های غیرقانونی بر جانب آمریکا است که توسط دولت گذشته آمریکا به واسطه نقض فاحش توافق برجام و خطنامه 2231 شورای امنیت بر ضد ملت ایران اجرا شده است. باقر تاکید کرد ایران تحریم‌های نوی را بر ضد ایران به کار گرفتند. معاون وزارت امور خارجه ایران در باره مذاکرات خود با مقامات کشورهای سه‌گانه اروپایی نیز گفتگوی بسیار آزنده و رو به پیشرفت با مقامات سیاسی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در سه روز گذشته انجام شده است. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در ادامه سفر به پایتخت‌های اروپایی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اسپانیایی روز جمعه وارد مادرید شد. این دیپلمات ارانی پیش از ژاپنیا به فرانسه، آلمان و انگلیس سفر و با مقامات عالی‌رتبه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. همون طور که اشاره شد، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پیش از نشست وین با جیسن کلورلی همتای انگلیسی خود نیز دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون مشتبه قاسم زاده از لندن جلب می‌کنیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که بلافاصله پس از گفتگو با مقامات وزارت خارجه فرانسه و آلمان در صدر هیئتی به پایتخت انگلیس آمد، در دیدارهای پی در پی پشت درهای بسته در لندن روز پرمشغله ای را سپری کرد.
در مورد موضوعات هم دو جانبه، هم موضوعات مرتبط با مسائل منطقه‌ای و همینطور مسئله مربوط به مذاکرات پیش رو گفتگو داشتیم. تقریباً 5 ساعت گفتگوهای ما با مقام‌های مختلف وزارت خارجه انگلیس به طول انجامید و چندین جلسه به طور پیوسته در وزارت خارجه انگلیس با مقام‌های مختلف وزارت خارجه انگلیس برگزار شد. بعد از گذشت چند سال که گفتگوی مقام‌های وزارت خارجه دو کشور در این سطح و به این جامعیت نبود، گفتگوهای امروز به نظر من یک اصطلاح گام مثبت در مناسبات ما و انگلیس محسوب میشه و یک رایزنی به نظر من خوبی بود که بین دو طرف انجام گرفت و لازم هم بود که قبل از گفتگوهای 8 آذر به اصطلاح این تبادل نظر شکل بگیره.
نشست با مدیران نهادهای مالی و اقتصادی در انگلستان بخش دیگر برنامه‌های معاون وزیر خارجه کشورمان در لندن را تشکیل داد.
جلسه مفیدی بود با این نگاه که بتونیم ما هم به عنوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کمک کار این نهادها باشیم برای پیشبرد کارشون در کشور انگلستان.
آقای باقری همچنین مواضع ایران را در جمع شماری از متخصصان امور ایران در اندیشکده‌ها و نیز مصاحبه با چند رسانه از جمله شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN تشریح کرد.
همینطور اروپا هم عدم پایبندیش رو نسبت به تعهداتش نشون داده.
معاون وزیر خارجه کشورمان پیش از عزیمت به اسپانیا از جمع‌بندی نشست‌ها در پایتخت‌های 3 کشور اروپایی طرف برجام گفت.
در مجموع من ارزیابی از گفتگوهایی که در این 3 پایتخت اروپایی داشتم این است که در این حالی که اختلاف نظر در برخی از موارد بین دو طرف وجود داره، ولی با اتکای به اون موارد دارای اشتراک نظر میتونه ما رو به سمت جلو هدایت بکنه و به اصطلاح یک نگاه مثبت رو بر فضای گفتگوهای آینده حاکم بکنه.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌ها در کشورهای اروپایی از جمله کشورهای طرف برجام پیش از دور جدید نشست ایران با اعضای 4 به علاوه 1 در وین در 8 آذر ماه اعلام کرد این نشست با اولویت لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شکل خواهد گرفت. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی 2.1% را برای اقتصاد ایران در سال جاری 2021 پیش بینی کرد. بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 2.1% خواهد رسید. این در حالی است که ایران در سال گذشته 2020 رشد 1.7% را تجربه کرده بود. همچنین تراز حساب‌های جاری ایران که در سال 2020 منفی شده بود، در سال جاری 2021 دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت 0.8% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 به 2.2% خواهد رسید. رشد کشورهای صادرکننده نفت منطقه به 2.3% خواهد رسید. قطر در این سال رشد 3%، امارات متحده عربی رشد 1.2%، کویت رشد 2.4%، بحرین رشد 3.3% و عربستان سعودی رشد 2.4% را تجربه خواهند کرد. استاندار خراسان رضوی گسترش همکاری های دو جانبه ایران و افغانستان و بهره گیری از ظرفیت های دو کشور در زمینه های مختلف را خواستار شد. یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی، در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر آخری خود به منطقه سفر مرزی شمتیغ و بازدید از وضع خط راه آهن خوف به هرات افغانستان و همچنین شرایط بازارچه مرزی خوف گفت: کشور افغانستان همسایه ایران است و دو کشور باید از ظرفیت های یکدیگر خوب استفاده کنند. نظری افزود: راه اندازی راه آهن خوف به هرات از شاخص های بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی ایران و افغانستان بوده که در حال بهره برداری است و باید از این امتیاز در گسترش صادرات بهره برداری بیشتر شود. استانداری خراسان رضوی همچنین تاکید کرد مردم افغانستان به امکانات جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند و قرار است که تفاهم های قبلی میان دو کشور عملی و اجرایی شود. راه آهن خوف هرات به طول 140 کیلومتر که در دکمبر سال 2020 به بهره برداری رسیده بود و به گفته استانداری خراسان رضوی هرات دومی شهر پر جمعیت افغانستان است که اکنون راه آهن میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم متصل شده است. رئیس شورای تامین خراسان رضوی همچنین درباره امنیت مرزها و شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز گفت هیچ مشکلی امنیتی در خراسان رضوی و شهرها و روستاهای آن و همچنین مرزهای شرقی کشور وجود ندارد و همه دستگاه‌های مسئول با وظیفه‌های خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 109 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 127918 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7322 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1158 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 6,272,069 نفر رسید. همچنین تاکنون 5,670,656 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت تاکنون 55,511,128 نفر دوز اول، 41,650,237 نفر دوز دوم و 398,881 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. مجموع واکسن های تزریق شده در ایران نیز به 97,560,246 دوز رسید. ویروس کرونا عاملی بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه سال 2020 بروز پاندمی یا همگیری جهانی این بیماری را رسما اعلام کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 252 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 5 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در حالی که ایتالیا با واکسیناسیون گسترده کرونا وضع را همچنان سفید نگه داشته است، اما با همگیری گسترده آنفلانزا روبرو شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید معصومی نشاد از روم ایتالیا.
در حالی که ایتالیا با واکسیناسیون گسترده کرونا و همکاری مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی وضعیت را همچنان سفید نگه داشته است، اما با شیوع گسترده آنفلانزا روبرو شده است. مؤسسه عالی بهداشت ایتالیا اعلام کرد در هفته نخست ماه جاری میلادی بیش از 207 هزار نفر که اکثر آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند به آنفلانزا مبتلا شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی به بیش از دو برابر افزایش یافته است. با توجه به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی در زمستان گذشته در ایتالیا، شمار افراد مبتلا به آنفلانزا به شدت کاهش یافته بود، اما اکنون به سبب برداشته شدن این محدودیت ها بیم آن می رود که در زمستان امسال ابتلا افراد به ویروس آنفلانزا شتاب بگیرد. مقامات بهداشتی ایتالیا هشدار دادند با توجه به در پیش بودن فصل سرما و ادامه داشتن همگیری کرونا، ابتلا به آنفلانزا برای سالمندان و بیشتر افرادی که از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردارن تهدیدی جدی است و باید حتما واکسن بزنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
دو نمازگزار افغانستانی بر اثر انفجار تروریستی در ولایت ننگرهار در شرق این کشور شهید شدند. با گزارش منابع امنیتی افغانستان، بم به روز جمعه در مسجد در شهرستان سپینغر ولایت ننگرهار در شرق این کشور منفجر شد که بر اثر آن 18 نفر دیگر زخمی شدند، اما تصویرهای منتشر شده نشان دهنده تلفات سنگین این اقدام تروریستی. تاکنون شخص یا گروه مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. از جزئیات بیشتر این انفجار نیز گزارش دریافت نشده است. پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان از 15 آگوست سال جاری تا کنون این چهارمین حمله به مسجدها در افغانستان می باشد. پیش از این دو مسجد شیعیان در قندهار و قندوز و همچنین مسجد کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفته بود. در ماه‌های اخیر چند حمله و انفجارهای تروریستی در ولایت‌های ننگرهار، کنر، خوست، کابل، قندوز و قندهار با وقوع پیوست که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. دولت موقتی گروه طالبان در افغانستان وعده داده است که گروه تروریستی داعش را در این کشور سرکوب و نابود خواهد کرد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت کشورهای عربی با پیروزی سوریه اعتراف کردند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه در سخنان به مناسبت روز شهید، این روز را بزرگترین ضربه مقاومت لبنان به دشمن صهیونیستی عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهیدان در شکست طرح تروریستی آمریکا در منطقه نقشی اصلی داشتند و حزب الله لبنان نیز در این جنگ پیروز شد، گفت طی روزها و هفته های گذشته خبرهای درباره تماس های رئیسان و سران کشورهای عربی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه منتشر شد که این به معنی پذیرش پیروزی سوریه توسط کشورهای عربی و اعتراف عربی به شکست طرحهایی است که کشورهای عربی صدها میلیارد دلار برای آن خرج کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه رزمایش های پی در پی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی نیست نشانگری نگرانی رژیم صهیونیستی از لبنان می باشد، گفت این رزمایش ها نشان داد که رژیم صهیونیستی از یوریش به لبنان و مستعمره ها در الجلیل واهمه دارد و به همین دلیل هر ماه و هر فصل از ترس خود رزمایش نظامی برگزار میکند. سید حسن نصرالله با اشاره به این که در دوره بیداری اسلامی اسرائیل از دوره محیطی امن برای خود سخن میگفت اما امروز نگران امنیتی خود است خاطر نشان کرد. این رزمایش ها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به قدرت محور مقاومت باور دارد. تبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با بیان اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی به قدرت و سخن و عقل رابردی حزب الله و مقاومت اعتماد کامل دارد تاکید کرد. اسرائیل از طریق عادی‌سازی روابط با چند کشور عربی تلاش میکند نفس بکشد. سید حسن نصرالله افزود کشوری که با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی روابط کند نمیتواند امنیت اسرائیل را تامین کند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه این جنبش هنوز موفق نشده است به صورت کامل لبنان را از نفوذ و هژمونی آمریکا نجات دهد تاکید کرد. ما از سیطره کامل آمریکا پیشگیری کردیم و به همین دلیل امروز لبنان توانسته است بر روی پایهای خود بایستد. کارشناسان معتقدند سفر وزیر کارهای خارجه امارات متحده عربی به دمشق حکایت از دست برتر محور مقاومت پس از 10 سال جنگ و توطئه در سوریه دارد. همکارمان هلالی از دمشق در اینجا زمینه گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم بشنویم.
کارشناسان سفر وزیر امور خارجه امارات به دمشق را از نگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. اما در سوریه وجه مشترک این تحلیل‌ها این بود که بعد از 10 سال جنگ و توطئه محور شرارت غربی عربی اکنون محور مقاومت دست برتر دارد.
توطئه های گسترده دشمنان برای انزوای سوریه و تغییر نظام سیاسی حاکم در این کشور در دهه گذشته به بنبست رسید. بر این اساس آنها به برقراری کانال های ارتباطی با دمشق روی آوردند تا شاید بتوانند سوریه را از محور مقاومت جدا کنند.
در این میان دمشق درها را به روی کشورهای عربی که خواهان برقراری مجدد روابط با سوریه هستند نبسته است، ولی در این حال میگویند هیچ پیش شرطی را در این خصوص نمیپذیرد.
ما از گرایش مجدد کشورهای عربی برای سرمایه گذاری در سوریه استقبال میکنیم، اما این مسئله بدین معنا نیست که مواضع اصولی خودمان را کنار بگذاریم. لذا ما به همکاری با متحدان راهبردی به ویژه ایران ادامه میدهیم.
مقعد سوریه فی القمة العربية.
به هر جهت روابط جهان عرب با سوریه این روزها شاهد نقطه عطفی اساسی است و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک دمشق عضویتش را در اتحادیه عرب باز خواهد یافت. سوری ها آن را یک پیروزی معنوی می دانند. حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه هم از تحولات اخیر در عرصه منطقه به دور نیست، به ویژه اینکه بن زاید وزیر امور خارجه امارات سازشنامه ابوظبی با تل آویو را امضا کرده است. مسئله ایست که نگرانی های دمشق را مضاعف می کند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و بر اساس جدیدترین گزارشی ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، قیمت نفت سنگین ایران در ماه اکتبر سال 2023 حدود 11% افزایش داشت. قیمت نفت سنگین ایران در اکتبر به 82 دلار و 14 سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با 74 دلار و 8 سنت در ماه سپتامبر سال جاری 8 دلار و 6 سنت معادل 10.9% بالاتر بود. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال جاری 2021 تا کنون 68 دلار و 17 سنت در مقایسه با 39 دلار و 70 سنت در مدت مانند سال 2020 بوده است. عرض سبد نفتی سازمان اوپک در اکتبر 8 دلار و 23 سنت معادل 11.1% در مقایسه با سپتامبر افزایش یافت. و به 82 دلار 11 سنت در هر بشکه رسید. ارز سبد نفتی سازمان اوپک تحت تاثیر بهبودی بیشتری عامل‌های بنیادین بازار و قیمت‌های پایه بالاتر برای دومین ماه پای در پای افزایش می‌یابد. میانگین ارز سبد نفتی سازمان اوپک از ابتدای سال 2021 تا کنون 68 دلار و 33 سنت در هر بشکه بوده که 27 دلار و 77 سنت معادل 68.4% افزایش در مقایسه با 40 دلار و 57 سنت در مدت مانند سال 2020 را نشان می‌دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانی عزیزپلوس در ارتباط با پیامدهای بیماری کووید 19 این مطلب را به نشر رسانده که در رابطه با پاندمی کووید 19 طول دو سال اخیر شماره مهاجرین کاری از آسیای مرکزی در روسیه کاهش یافت و طلبات به جایهای کاری زیاد گردیده، فرمایشگران را وادار کرده است که معاش آنها را بلند بردارند. بنا به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در نیمه اول سال 2021 160 هزار مهاجر تاجیک به روسیه سفر کرده که این نشان داد نسبت به سالهای پیش از گسترش کرونا ویروس کاهش یافته است. کارشناسان میگویند تاجیکستان یکی از آن کشورهای محسوب می شود که اقتصادش پایبند پول مهاجران کاری است و در حالتی کم انتقال یافتن مبلغ مهاجران اقتصادیات آن ضرر جدی می‌بیند. در همین زمینه از پلوس ادامه که عبدالرقیب قادر اقتصاددان تاجیک می‌گوید که انتقال کم مبلغ مهاجران به تاجیکستان قبل از همه به اقتصاد خانواده ها ضرر جدی می‌رساند، چون یک قسم زیادی مهاجران در تاجیکستان ماندند و اجازه ورود به روسیه را نداشتند. در همین
شایسته هستم. یاران همراه، سلام. روزی سلطان محمود غزنوی به حضور یکی از بزرگان به نام شیخ زرکان رفت. همین که چشم شیخ زرکان به سلطان محمود افتاد و فهمید برای دیدن او آمده است، سریع در مقابل خداوند بزرگ به سجده افتاد و شروع به شکرگزاری کرد. اطرافیان از این کار او تعجب کردند. وزیر سلطان محمود نیز از شیخ پرسید این سجده برای چه بود و چرا اکنون شکر خداوند منان را به جای آوردی؟ شیخ زرکان پاسخ داد سجده شکر را از این بابت به جای آوردم که خداوند مهربان به من لطف بسیار کرد و سلطان را به دیدار من آورد، نه اینکه مرا که زاهد و درویش هستم به دیدار سلطان ببرد، چون آمدن امیران به حضور درویش ها عبادت است و رفتن آنها به درگاه سلطان از روی عادت. بنابراین شکر خدای بزرگ مرتبه را به جای آوردم که سلطان را به عبادت واداشت و مرا از عادت نجات داد. سلمان فارسی زمانی حاکم یکی از شهرهای شام بود. او با وجود اینکه امیر شده بود، هنوز در رفتار و شیوه زندگیش هیچ تغییری ایجاد نشده بود. سلمان فارسی همچنان مانند فقیرترین مردم شهر یک لباس کهنه و وصله‌دار می‌پوشید و وسایل مورد نیاز خانه‌اش را خود فراهم می‌ساخت و پیاده رفت آمد می کرد. یک روز که سلمان در میان بازار راه می رفت، دید مردی ثروتمند مقداری یونجه دارد و منتظر است غلامی برسد و او را به بیگاری بگیرد تا بارش را به منزل برساند. سلمان از آنجا عبور کرد، اما آن مرد با دیدن او و طرز لباس پوشیدنش باز هم او را نشناخت. حتی گمان کرد که سلمان کارگری بی نواست. بنابراین او را به بیگاری گرفت و بار یونجه خیش را هم بر پشتش نهاد. سلمان هم هیچ گونه مخالفتی نکرد و قبول کرد بار یونجه آن مرد را به در خانهش برساند. آنها همینطور در بازار می رفتند که ناگهان شخصی سلمان فارسی را شناخت. او با تعجب جلو آمد و گفت ای امیر، جانم به فدایتان باد، این چه کاری است که می کنید؟ این بار چیست که بر دوش خود دارید؟ باربری شایسته حاکم شهر نیست. صاحب بار که فهمید او سلمان فارسی حاکم شهر است و او را نشناخته است، به اشتباه خودش پی برد و با التماس و زاری به پای امیر افتاد و دستش را بوسید و از او طلب بخشش کرد. آن مرد به سلمان گفت دستانم بریده باد، من شما را نشناختم و بار را بر دوشتان گذاشتم، مرا حلال کنید. اکنون بار را از شانه مبارک بردارید و بیش از این شرمنده ام نسازید. سلمان گفت نه، چون قبول کردم که بار تو را به منزل برسانم، باید این کار را به آخر برسانم و عهد خیش را به جای آورم. درست است که من امیرم، اما کار کردن و باربری چیزی از ارزش‌های انسان کم نمی کند. سلمان فارسی بار آن مرد را به در خانه او رساند و گفت من به عهد خیش وفا کردم، و کارم را انجام دادم. اکنون تو نیز قول بده که دیگر هیچ کس را به بیگاری نگیری. کارهایت را خودت انجام بده و این را بدان که انجام نیازهای خودت چیزی از تو کم نمی کند. در پناه حضرت حق بدرود. همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه خانواده سالم رو بشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 135 872. از این نوانده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را خارج شدن به سایت رادیو سرای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
رسانه‌ها در دوران کنونی بخش جدای ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و از سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. از این رو نقش والدین در هدایت فرزندان در رویارویی با اثرگذاری رسانه‌های مخرب بسیار مؤثر خواهد بود. تجربه‌ها نشان هر اندازه ارتباط فرزندان و والدین، چنین ارتباط میان همسان با دلیل تغییر مخاطب کاهش یافت، پیوند عاطفی و هیجان همچنین همگونی میان اعضای خانواده نیز کاهش می‌یابد که این موضوع
فتح نیست.